بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی امروز هوای بیشتر مناطق کشور برفی و بارانی است.
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام از اعزام کاروان سلامت به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی برای خدمات درمانی به 3000 زلزله زده در این مناطق خبر داد. آیه سید هاشمی اسود علاوه بر توزیع مایحتاج ضروری زلزله زدگان، صد کانکس نیز تا کنون در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی مستقر شده است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست آریسازی خاورمیانه از سلاح اتمی و کشتار جمعی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مانع شکل‌گیری خاورمیانه آری از سلاح‌های کشتار جمعی دانست و گفت اسرائیل باید به تمام پیمان‌های مربوط به سلاح اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی بپیوندد.
باشگاه اسیران فلسطینی اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی از آغاز سال 2019 تا اوایل دست کم 745 کودک فلسطینی را بازداشت کرده است. همچنین حدود 5700 فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که 1800 نفر از آنها بیمار هستند.
گارد ساحلی یمن از رفع توقیف 3 فروند کشتی به همراه 16 خدمه آن خبر داد. در میان 3 کشتی رفع توقیف شده، کشتی توقیف شده رابقه 3 متعلق به عربستان نیز دیده می شود. وزارت امور خارجه کره جنوبی پیشتر گفته بود 2 فروند کشتی این کشور در دریای سرخ توقیف شده است.
مجله فارن پالیسی آمریکا فاش کرد چند ماه پس از سرنگونی یک فروند پهپاد فوق پیشرفته این کشور از سوی ایران، وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد پهپادهای گران قیمت گلوبال هاک را کنار بگذارد. قرار است طرح جابجایی این پهپادها در بودجه سال آینده به کنگره ارائه شود.
پدافند هوایی ارتش سوریه چندین موشک شلیک شده از سوی رژیم صهیونیستی به جنوب دمشق پایتخت این کشور را قبل از اصابت به هدف رهگیری و منهدم کرد. در برخورد یکی از این موشک‌ها به منزلی مسکونی در دمشق 4 عضو یک خانواده زخمی شدند.
و رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت اگر مذاکرات تجاری با چین به نتیجه نرسد، واشنگتن تعرفه‌های بیشتری ضد این کشور وضع خواهد کرد.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 29 آبان ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
ساعت 8:32 دقیقه و 36 ثانیه است. اولین گزارش پیک بامدادی به اذعان سرکرده‌های خارج نشین گروهک‌های ضد انقلاب به تجهیز و سازماندهی آشوب طلبان اختصاص داره. با این گزارش همراه ما باشید.
افزایش قیمت بنزین شد جرقه‌ای برای مخالفت برخی اقشار که عموماً تحت فشار اقتصادی بودند. اما وقتی این دغدغه‌ها به کف خیابان کشیده شد، دیگر این خواسته‌های مردم نبود که پیگیری می‌شد. این مال و اموال و جان مردم بود که می‌سوخت. از کارگاه‌ها و فروشگاه‌ها و مغازه‌ها.
آخه خیلی دعوت کردم من اینا. دخترم رو بینو ببینم بابا گفتم ببین این کسایی که این همچین کاری کردن مسبب شدن تو اون کس مرضیه اینا رو بشر به مجازات برسین.
یعنی من مردم رسید اینجا وقتی از تهران سر گفتن ساختمون آتیش گرفته مادرت بالا برو فقط بکشش بیارش بیرون.
با چوب و چماق و قمه و اینا همه حمله کردن داخل و هر چی بود غارت کردن، یعنی هیچی نذاشتن.
تا تیراندازی های بی هدف به آبران.
تیر خورد تو پام وسط خیابون، افتادم وسط خیابون.
اما چرا نوع آتش زدن ها حتی سوزاندن پمپ بنزین ها تقریبا به یک سبک و سیاق بود؟ این صحبت های یکی از کارکنان پمپ بنزین محلاتی تهران است.
یه دی ریختن اینجا که اینجا رو آتش بزنم. اما اقسام وسایلان داشتن، سنگ فرز، هوا برش، قیچی آهنبر، قیچی برقف، همه چی تشکیلات کامل. بعد یه عده ماسک صورتشون بود ولی یه عده نبود، انگار مثل اینکه اومد پیمانکاری تخریب کنن یه جایی رو. خیلی راحت اومد اینجا رو آتیش زدن تا اینکه آتیش خاموش شد. بعد اینم که خاموش شد اومدن قشنگ تجهیزات اینجا رو سرقت، غارت، به چه زبونی بهتون بگم، همه چیز اینجا رو برداشتن بردن. یکی از بچهای ما، یکی از همکارامون هم اینجا فوت کرد بنده خدا. ولی واقعا این تحت نظر یه ارگانی بود اینا، یعنی چجوری بگم یه ارگانی بود که اینا رو آموزش داده بود.
این گروه ها آموزش دیده بودند که نه به آمبولانس رحم می‌کردن نه به ماشین مردم. چطور در یک مدت کوتاه گروه های 40-50 نفری دور هم جمع می‌شدن و در تقسیم وظایفشان عده‌ای مسلح مشغول تیراندازی. این یک معمای پلیسی نیست، یک جریان شناسی ساده است. کافی است چند روز شبکه‌های زبان را رصد کنید تا دم خروس بزند بیرون. مثلا سخنان یکی از سلطنت طلبان که از ینگه دنیا خود را نماینده مردم ایران معرفی می کند.
هم نه بیش از 2-3 سال برای این اتفاقات سازماندهی شده، شبکه سازی شده، کار شده، شعار نویسی شده، برچسب نویسی شده، تمام روش های نافرمانی مدنی که استراتژی شاهزاده رضا پهلوی در 40 سال گذشته بوده در این 2-3 سال انجام شده، پیاده شده تا امروز به اینجا رسید.
این سوال در ذهن شما هم باشد که چطور چند بانک و مغازه کنار هم به سرعت با انداختن یک شی آتش میگیرد. پاسخ را در یکی از این شبکه ها بشنوید.
2 سال پیش بود شروع کردیم روی این بحث آموزش ها توی کانال های تلگرامی و وسیله دوستانمون جلساتی داشتیم. بچه ها میمدن اونجا جمع میشدن آموزش میدادیم. این آتش سوزی ها که ببینید آسون نیست، اینجوری نیست که به این راحتی آتش بگیریم.
حتی یه نوع شعارها و تغییر محتوای آن برنامه داشتن و از همین شبکه ها خط و خطوط رو شخص میکردن.
شعارهایی که من معتقد هستم کم کم میتونه بهتر بشه، جا بیفته، این بود که خب ما به افرادی که بیطرف هستن به علتهایی فعلا نمیتونن، شاید بعدا دارن تصمیم میگیرن که قاطی مردم بشن یا نه، انگ بیشرف نزنیم. بیطرف بیشرف مثلا شاید شعار زیاد پوزیتیوی نباشه.
ماجرای تابستان داغ و یا حمایت پومپئو وزیر خارجه آمریکا از اشراری که به جان و مال مردم رحم نکردند رو یادمان نرفته است.
ایران باید از خشونت علیه معترضان دست برداره. ما از معترضان حمایت میکنیم.
اما آیا واقعا بین این اشرار و تحریم کنندگان معیشت مردم ارتباطی وجود دارد یا این فقط توهم توته است؟
آیا شما نیروی بالفعل برای پیشبرد این بخش از اهدافتون، یعنی اینکه کمک به فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی در داخل ایران دارید؟
کاری که ما میکنیم و براش نیرو داریم، سرمایه میگذاریم، عده‌ای را در داخل داریم، عده‌ای را اینجا.
آیا در خصوص تشکیل شورا و اصولا در مورد شورا با دولت امریکا هم تماس دارید؟
ما با دولت امریکا از سالها قبل تماس داشتیم.
مردم نگرانی داشتن و دارند، نگرانی از جنس عملی شدن وعده هایی برای کنترل بازار و جلوگیری از تورم روانی افزایش قیمت بنزین. اما قطعا همین مردم قدر امنیت رو بیشتر از هر کس دیگری می دانند. یعنی همینطور که این بار صف مخالفان افزایش قیمت سوخت به سرعت از اشرار و گروه های آموزش دیده جدا شد، نقشه های آتی اشرار و گروه های تجزیه طلب هم نقش براب می شود.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا ایمان داریم هر آنچه امروز برای من مقدر کرده ای بی‌نظیر است، های رحمتت را همچنان برای ما بگشا. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب شبکه سراسری معارف. امیدوارم روز چهارشنبه 29 آبان 1398 با بهترین اتفاق ها برای شما عزیزان شروع شده شه و لحظه های بسیار خوب و خوشی هم داشته باشید. با بخش صبحگاهی برنامه های سراسری معارف خدمت شما عزیزان رسیدیم و امید همراهی داریم. اولین برنامه این بخش برنامه مستند پنجره است که به زندگی مرحوم سید عبدالکریم کشمیری میپردازه. دعوت میکنم بشنوید.
در خانواده کاملا زوگوهرین از علم و عمل و شرف متولد میشن.
کرسی تدریسی در قم برقرار نکرد.
من دیدم گویا این مرد 30 سال کنار من بوده.
از سید سوال شد در وادی السلام نجف اشرف چه می دیدید که این مقدار به آنجا می رفتید؟ و سید با لبخندی ملی جواب داد: روح و ریان.
زبول کلای از آلی دیدم من آنچه دیدم، از خود شدم مبرا وانگه به خود رسیدم.
روح و ریحان.
در ملک لایزالی دیدم من آنچه دیدم، از خود شدم مبرا وانگه به خود رسیدم.
مروری بر زندگانی مرحوم آیت الله سید عبدالکریم رضوی کشمیری.
در خلوتی که ما را با دوست بود آنجا، گفتم به بی زبانی بی گوش هم شنیدم.
آیت الله سید عبدالکریم رضوی کشمیری، عارف و معلم اخلاق شناخته شده در حوزه‌های علمیه، زاهد و پارسایی ناماشنا میان مردم، در سال 1303 شمسی در نجف اشرف متولد شد.
داریم بلگرمی توفان نجف را، داریم بلب مدحت سلطان نجف را، داریم به سر سجده به ایوان نجف را، خوردیم فقط شکر خدا نان نجف را.
از دودمانی عالم و متقی است. پدر بزرگش آیت الله آقا سید حسن رضوی از اولاد حضرت موسی مبرقع که در قم مدفون است به شمار می رفت. پدر سید عبدالکریم مرحوم حجت الاسلام سید محمد علی رضوی، عالمی عامل و دانشمندی زاهد و متقی، از شاگردان آقا سید کاظم یزدی و حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در نجف اشرف بود و افتخار دامادی آیت الله العظمی سید کاظم یزدی صاحب عروت الوثقی را نیز داشت. والد فاضلش به جهت علاقه وافر به استادش آیت الله مؤسس حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، نام فرزند دلبرش را عبدالکریم گذارد. استاد دیگری که حق بزرگی از لحاظ معنوی و عرفانی برگردن ایشان داشت، مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی طالقانی، پیر روشن ضمیر و عارف ژرف‌نگر حوزه نجف آن روزگار بود. مرحوم طالقانی در وجود مرحوم کشمیری استعدادی شگرف و نورانیتی قابل توجه برای رشد در تزکیه نفس و تصفیه باطن یافته بود و در طی سالیان متمادی پرورش و تربیت وی درهای گرانبهایی از وجود مستعد و بارور شاگردش استخراج کرد.
سید حسین رضوی کشمیری از بستگان مرحوم آیت الله کشمیری.
در سن 7 سالگی که زمانی که از منزل میاد بیرون و میخواسته بره منزل داییش، با پسر داییش و بچه های محله بازی میکرده. مرحوم شیخ مرتضی طالقانی رو میبینه و شیخ مرتضی طالقانی اشاره میکنه بیا به سوی من. مرحوم کشمیری نزد ایشون میاد و به ایشون میگه که در سرت نوره و به دنبال بازی و اینجور حرفا نباش، اجدادت اهل معنا بودن و تو باید اهل معنا بشی.
هر سینه کجا محرم اسرار تو باشد، هر دیده کجا لایق دیدار تو باشد. مستان دل اغیار چه لازم که در این عهد، هر جای که قلبیست به بازار تو باشد.
سید عبدالکریم از همان ران نوجوانی با تشویق پدر تحصیل علوم دینی را شروع کرد. تلاش و پشتکار فراوان به همراه استعداد و حافظه قوی او باعث شد تا دروس سنگین حوزه را با سرعت و دقت به پیش برد.
معظم الله بیشترین استفاده را در فقه و اصول از مرحوم آیت الله العظما سید الطایفه خویی میبرند. مرحوم آقای خویی بسیار عنایت ویژه‌ای به مرحوم کشمیری داشتند، چون ایشون در درس و بس بسیار ممارست میکردند و به طوری که زمانی که بعد از درس ایشون میخواستن که از درس خارج بشن، آقای خویی بهشون میگفتن که سید عبدالکریم کجا میری، باش با هم دیگه باشیم. حتی مرحوم آقای خویی با اینکه استخاره میگرفتن برای افراد دیگه، بیشترین استخارات شخصی خودشون رو میمدن پیش مرحوم آقای کشمیری انجام میدادن.
سید عبدالکریم پس از تلاش‌های علمی فراوان و کسب اجازه اجتهاد از استاد خود آیت الله خویی، تدریس و تألیف را نیز آغاز کرد. اجازه نقل حدیث از علامه آقا بزرگ تهرانی نیز از جمله دیگر افتخارات دوران تحصیل ایشان بود.
سید عبدالکریم همزمان با تحصیل در تدریس علوم حوزوی نیز مهارت بسزایی یافت و در روز 11 جلسه تدریس متون فقهی، اصولی و فلسفی داشت. همچنین در تدریس کفایت الاصول و فهم و هضم دقایق و ظرایف علمی این کتاب تبحر ویژه‌ای داشت، چنانکه یکی از استوانه‌های علمی گفته بود مطالب عمیق و پیچیده کفایه در گوشت و پوست و خون مرحوم کشمیری نفوذ کرده و با آنها عجین شده است. تأثیر معنویت و نورانیت باطنی وی نیز معروف بود و همچنین انتسابش به دو مرجع بزرگوار و معروف عصر وی را بسیار محبوب و مقبول ساخته بود. مدتی از سال در تابستان در حرم حسینی در جایگاه جدش به اقامه جماعت می ایستاد. در ایام اعیاد نیز نمازهای با شکوهی اقامه می کرد، چنان که در یکی از نمازهای عید فطر کثرت جمعیت نمازگزار و وسعت منطقه به حدی بود که 30 نفر همزمان به تکبیرگویی نماز وی پرداختند. در معرفت و سلوک نیز همزمان با سیر مراتب عرفانی با اجازه اساتید خود به تربیت و راهنمایی سالکان همت می گمارد. در اوان بلوغ مرحوم کشمیری با عارف سترگ آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی آشنا شد و این آشنایی و استفاده از این عارف تا حدود 5 سال بعد که استادش در سال 1366 قمری وفات یافت ادامه داشت.
سید حسین رضوی کشمیری،
چون عاشق مرتضی طالقانی استعداد وافر ایشون رو دیده بود، در حدود سن 17-18 سالگی معرفی میکنه به محضر آیت الحق سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی. خب ایشون به سفارش مرحوم شیخ مرتضی طالقانی خدمت آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبایی میرسه. مرحوم آقای قاضی عادتش بر این بوده که سالکی رو میپذیرفته که مجتهد مسلم بوده و سالکی که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده اون هم جوان باشه رو سخت میپذیرفته. آقا سید مهدی قاضی میفرمود که به سید مهدی قاضی فرموده بود که دلایلی که من کشمیری رو پذیرفتن به دو جهت بود. یکی به علاقه وافریشون به مسائلات عرفانی و تهذیبی و یکی ارادتی که به مرحوم جدش داشتم آقا سید حسن که قاضی شاگرد ایشون بود.
از راجعه به آقای مرحوم قاضی مطلبی رو بفرمایید.
چه بگم از قاضی؟ بنده خدا بود، فانی فلاح، فانی فلاح بود.
حاشیه بر عربه زده بود، خودشون فهمیدن من قصد داشتم که رساله عملیه رو بنویسم، ولی وقتی که صدام معاودین رو اخراج کرد، ایرانیای اسیر رو که در عراق بودن، تمام خون و زندگی حتی کتب و مخطوطات ایشون در عراق موند و مصادره شد و لذا خودش آمده بود ایران بدون کتاب‌ها و بدون مخطوطات. حتی فرمود اون حاشیه‌ای که بر عرض زده همونجا موند، فهمیدم که دیگه مقدر ما نیست و منصرف شدم از چاپ رساله. مجتهد مسلم بود، سطور عالی را بسیار تدریس کرده بود. تدریس خارجش خبر ندارم، ولی کفایه رو می‌دونم که تدریس می‌کرد.
لطف کن ای دوست از رخ پرده بکشا، ناز کم کن دل تمنایی که دل بر غیر دیداری ندارد.
پس از آن که معلوم شد حزب بعث عراق نام او را در فهرست دستگیر شوندگان قرار داده، مجبور به ترک عراق و آمدن به ایران شد، با اینکه دلش در نجف بود، اما چاره ای جز عزیمت به قم نداشت.
در زمانی که ایران بود، به خاطر کسالتی که داشت و کسالت ها و مریضی های متعدد داشت ایشون، از طرفی هم شناخته شده برای حوزوی‌های قوم نبود. مردم قوم، روحانیت، طلاب، حتی همسایه‌های در جوارشون که از علما بودن، ایشون رو نمی‌شناختن و با ایشون روابطی نداشتن و لذا کرسی تدریسی در قوم برقرار نکرد و از اون مطالبه تدریس نشد، چه در علوم حوزوی و فقه و اصول اینا و چه این که بخوان در مثلا مباحث قرآنی، تفسیر قرآن و غیره بخواد ازش استفاده کنن، مطالبه نشد تا ایشون جواب مثبت بده.
او که اهل معنا بود و از کار و ادعیه صادر شده از ایشان به طالبان و شیفتگان حقیقت گره‌گشای مشکلات مادی و معنوی آنان بود، سفارش به نماز و انس با قرآن را همیشه منظور می کرد.
یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. الله اکبر. سبحان ربی العظیم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی.
استاد حسینی قزوینی.
ایشون که آمده بودن قم سال 60 یا 61 بود، بلکه 61 بود،
من توسط یکی از علمای بزرگ قم وقت گرفتیم که خدمتشون برسیم. این رو دیگه چیزی بود که بنده خودم دیدم، کاری به هیچ واسطه هم نداره. این رو چندین بارم گفتم، موقعی که داشتم میرفتم منزل این بزرگوار، یکی از این بنده‌زاده‌ها اصرار میکرد که منم بیام. گفتم پسرم برگرد، این جایی که من میرم جای بچه نیست. دوی اصرار میکنه، یک داد زدم به سرش، بچه برگرد دیگه. سوار ماشین شدم، منزل ما قومنو بود، منزل حضرت آیت الله کشمیری در آبشار. با 5 دقیقه فاصله 10 دقیقه رفتیم، وارد منزل این بزرگوار شدم، گفتم سلام علیکم. ایشون اولین جملش به من این بود: علیکم السلام، بچه چه گناهی کرده بر سرش داد میکشید؟ دیدم اصلا همون لحظه اول یک برق 2000 وات ما را گرفت. من دیدم گویا این مرد 20 سال 30 سال کنار من بوده. این قضایا خلاصه گفتنی، شنیدنی، آموزش دادنی، آموزش گرفتنی نیست، رفتنی و دیدنی است.
چه خوش باشد دل امیدواری، چه خوش باشد دل امیدواری، که امید دل و جانش تو باشی.
آیت الله کشمیری چه در ایامی که در نجف بود و چه در ایام سکونت در قم برای امام خمینی رحمت الله علیه احترام ویژه قائل بود. ایشان در نجف با فرزند برومند امام شهید سید مصطفی خمینی رابطه ای صمیمانه داشت. در تمام سالهای پس از انقلاب نیز پشتیبان و حامی نظام اسلامی بود و از هیچ کوششی در این راستا دریغ نمی کرد. در سالهای پایانی عمر خیش قوقایی در دل داشت. عشق به نجف اشرف در تمام سالهای پس از هجرت به قدری در دلش موج می زد که مشتاق بود به آنجا بازگردد و در کنار قبر جدش امیرالمؤمنین علیه السلام دفن شود. اما اواخر عمر زمزمه قم و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها را بر لب داشت و می‌فرمود اگر از دنیا رفتم مرا در حرم حضرت معصومه علیها سلام دفن کنید.
سرانجام عارف سترگ، فقیه گرانمایه و دانشور اخلاقی، آیت الحق و الارفان حاج سید عبدالکریم رضوی کشمیری تا و سراح در روز چهارشنبه 20 ذی‌الحجه الحرام 1419 قمری برابر با 18 فروردین 1378 شمسی بر اثر عارضه سکته مغزی روی در نقاب خاک کشید و روح ملکوتیش به سوی دیار محبوب پرواز کرد. پیکر مطهرش پس از تشییع با شکوه و اقامه نماز توسط آیت الله العظما حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی غروی در مسجد شهید مطری حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا هردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی.